آتش بدون دود، داستان گالان و سولماز، فصل دوم، کینه، صفحه 56. پرت نگو یا شولی، من در مقابل برادرهایم همه برادرهایش را میگیرم، اما سولماز را میخواهم و تو باید او را برای من عقد کنی. بایرام خان، پیر دنیا دیده یموت، باز دل به دریا زد. گالانوجا، کمی فکر کن. تو سرسخت ترین دشمن گوکلان ها هستی. اگر با دختر بیو کوچیک کنار بیایی، بچه هایی پیدا میکنی که نیمی گوکلان و نیمی یموت هستند. آنها ممکن است به یموت خیانت کنند و تمام صحرا را به گوکلان ها واگذارند. ما به ذلت میافتیم گالانوجا. بایرام، اگر یک قطره از خون من توی تن کسی باشد، آن آدم هرگز به یموت خیانت نمی کند. مطمئن باش. از این گذشته، من اگر زنده بمانم صحرا را یکی می کنم. صحرای یموت، می فهمی؟ بیش از این هم با من کلنجا نروید. مرد برای کار کردن ساخته شده، نه برای پر گفتن، مگر آن که از مردی افتاده باشد، مثل تو بایرام خان. یاشولی حسن فرصت نداد که خشم گالان اوج بگیرد. گالان، حرفی نیست، اما دست کم اجازه بده ما با یاشولی ها، کدخدا ها و ریشتوید های اوبه های دیگر هم مشورتی کنیم. عیبی که ندارد. نه، عیب ندارد. مشورت کنید. با همه دنیا مشورت کنید. یک هفته هم به شما فرصت میدم، اما جواب من فقط یک چیز است. گالان، ما دختر بیوکوچی را برای تو عقد میکنیم. همین. گالان سپس به دیدن چند تن از زنان جا افتاده او برفت. سولماز مهمان شماست. به جز غرور هیچ چیز ندارد. زندگیش را روبراه کنید. با او بنشینید و حرف بزنید. نشان بدهید که در میان ایری بغوزی ها فقط گالانوجا وحشیست. پس لباس کینه به تن کرد. بر اسب تازه خود نشست. کنار چادر سولماز رفت و فریاد زد. دختر بیو کوچی، من به دیدن قوم خیشای تو می روم. برای آنها پیغامی نداری؟ سولماز به صدای بلند گفت. پسر یتیوجا، اگر آن دفعه جان سالم به در بردی، فقط برای این بود که در پناه من بودی. اوچیها نشنیدم که تیرشان خطا کند. گالان دندانها را به هم سایید. آهای گوکلانی، بفهم که چه می گویم. اگر آن دفعه گومیشانی های تو جان سالم به در بردن، فقط برای این بود که من میخواستم زنده بمانند و خجالت بکشند. کمی صبر داشته باش تا ببینی گالانوجا با قبیله ای تو چه میکند. من هر چقدر که پسر یازی اوجا بخواهد صبر میکنم، اما بهتر است این حرف را به خود یازی اوجا بزنی که دیگر قدرت صبر کردن ندارد. گالان بیتاب اسب را هی کرد و به آنی ناپدید شد. سولماز سر و صورت را صفایی داد. جامه تازه رنگینی را که برایش پیشکش آورده بودند پوشید. آویزه هایی را که بویان میش به او تقدیم کرده بود به خود آویخت. روسری سرخ پرگل نوعی بر سر انداخت و چون باغچه ای از گل شفاف و شاداب از چادر خود بیرون آمد. قدم زنان سراسر و اوبه را پیمود. به پیرمردان و پیرزنان سلام کرد. کودکان خردسال را ماهرانه در بغل گرفت. با بچه ها همچو بچه ها به بازی نشست. دختران جوان را با سخنانی مهرامیز و شیرین دلگرم داشت. چند دلو آب از چاه به خانه ها برد. آتش اجاق زنی را که دو فرزند یکی بر پشت و دیگری در بغل داشت افروخت. با بویان میش و چند جوان تیرانداز همراه شد. به تماشای تیراندازی های ایشان ایستاد و بهترین تیراندازان را سرداران ستود.
با قد سروگونه، چهره بهشتی و رفتار فاخرش ارادت جوانان را خرید. قلب میان سالان را به لرزه انداخت و پیران را واداشت که زیر لب دعایی بخوانند و برخیش بدمند تا از وسوسه هایی در خلوت ذهن در امان بمانند. سولماز چیر دستانه راهش را به درون چادرها و قلب ایری بغوزی ها باز کرد. دوشیدن، تاب دادن، چرخاندن، قرمه کردن گوشتی، بافتن گیسوی دخترکی که موهایش پریشان داشت و شستن جامعه کودکانی که تن پوششان از چرکی به سیاهی می زد، حضورش را در ایری بغوز همچون بوی گلاب تازه چاری ساخت. سولماز به هنگام نهار خود را در خانه زنی بیوه مهمان کرد و شب نان و ماستی به چادر خود برد. بعد از شام همچنان که در چادرش باز بود و نمد بالا، تفنگ های گالان را پیش کشید تا پاک کند. با سنبه لوله ها را برق بیندازد. با روغن ته چخماق ها را چرب کند و قنداق ها را برق بیندازد. سولماز سخت سرگرم بود که صدای پایی شنید. سر برداشت و یازی اوجا را جلوی چادر دید. خواست که سلام و تعارف کند. اما برق نفرتی در نگاه دردمند یازی اوجا دید که از آن کار بازش داشت. سولماز محبت را باج نمی داد و محبت را گدایی نمی کرد. یازی اوجا آرام اما سرشار از نفرت گفت: گوکلانی، من دیگر چیزی ازم باقی نمانده است. تنها چیزی که دارم همین گالان اوجای وحشی است. اگر یک مو از سرش کم بشود، علم خونخواهی بر می دارم و هزار هزار یموت را به گومیشان می فرستم تا آنجا را با خاک خدا یکسان کنند و از خون هیچ بچه ای هم نخواهم گذشت. کاری کن که پایش از گومیشان بریده شود. سولماز لبخند بر لب و بی ترحم تفنگی را که در دست داشت آهسته بالا آورد و سینه یازی اوجا را قرابل گرفت. چخماق را کشید و بی صدا خندید. یازی اوجا، اگر نمیخوای خیلی عذاب بکشی، قید این یک پسرت را هم بزن. خیال کن که هر سه آنها کشته شدند. پسرت را کینه به گومیشان میبرد و هیچ کس نمیتواند جلویش را بگیرد. چندان هم امیدوار نباش که همیشه سلامت برگردد. یکی از همین روزها خبرش را برایت میآورند. یازی اوجا. یازی اوجا با خشمی در حد جنون قرید: زبانت لال بشود الهی. این مردک احمق چه افریته ای را سوغات آورده است. در آن سوی صحرا دو جوان درین و اصلان روی زمینی که به خست جوابی به بذر پاشیده داده بود کار می کردند، داسها در خلوت تنک گندم های دیم می چرخید و دست برزگران از پس هر حرکت داس چندان خوشه ای دریافت نمی کرد که تصویر نان داغ در زمستانی سرشار از گرسنگی را به تصور آورد. جوانها عرق ریزان می کوشیدند که نه تنها دروگر بلکه خوشچین مزرعه حقیر خیش نیز باشند و دانه ای بر زمین نماند. دورگردان را و چنان غرق در خود بودند که تصور حضور گالان اوجا نیز به نهایت به ذهنشان نمی آمد که ناگهان گالان تازان از راه رسید. لحظه ای در دور دست بود و لحظه ای بعد در تیر رس. اصلان خمیده تیز جهید که تفنگ را از خاک بردارد، اما گالان که تپانچه چخماق کشیده در دست داشت به او فرصت وصل نداد. صدای تیر برخاست و پشت اصلان سوراخ شد و دستش کشیده به سوی تفنگ فرو افتاد. در این مبهوت و جادو شده نیمخیز بر جا ماند. گالان تفنگ بر سر دست آورد و بالای سر درین اسب را نگه داشت. درین ملتمسانه به گالان نگاه کرد. 19 سال داشت و دختری از چپر قویمه را عاشق بود. گالان پوزخندی زد و گفت: برو
مرخصی. برو به بیوکوچی بگو که گالانوجا برادرهایش را زنده و سلامت می‌خواهد. زنده و سلامت. سوار بر اسب‌های خودشان. بگو گالانوجا یوموتی گفت وای به روزگارت بیوکوچی. اگر یک قطره خون از دماغ برادرهای من ریخته باشد. برو. برو گم شو. در این باور نداشت. روی زانوهای لرزانش قدری راه رفت. آنگاه برپا ایستاد و به سوی گاری خود دوید. گالان سر اسبش را چرخاند و به تاخت دور شد. در این خود را به زمین بیوکوچی رساند. گیج و وحشت زده گفت او برادرهایش را زنده می خواهد. زنده و سلامت. یتمیشوچی پرسید کی؟ گالانوجا؟ بله، او برادرم را از پشت زد، مرا نکشت، فقط برای اینکه پیغامش را به شما برسانم. آیدین گفت جواب هم خواست؟ در این با طعنه جواب داد یعنی چه؟ یعنی آنقدر بماند تا تو بروی با تیر بزنیش؟ در این گاری را چرخاند. من باید نشه برادرم را از خاک بردارم. هیچ کس کمکم نمی کند؟ چرا؟ ما با اسب دنبالت می آییم. کمی دیرتر. خدا به تو و زن بچهش صبر دهد. صبر؟ صبر دیگر هیچ خاصیتی ندارد بیوکوچی. خدا به تو قدرت در افتادن با در این دور شده بود. بیوکوچی نشست و زیر لب گفت زهرا بی‌ترحم است و آنها که روی زمین بی‌ترحم کار می‌کنند باید که دلشان از رحم خالی باشد. در این به هنگام غروب دل مرده به کنار زمینش رسید. از گاری پیاده شد و رفت بالای سر اصلان که مگس‌ها دور خون خشکیده تنش بزمی آراسته بودند. در این زانو زد و تن برادر را چرخاند و به صورتش نگاه کرد. در این از قفا صدایی شنید. رخ گرداند و گالان قور پیکر را با تپانچه ایستاده دید. جواب من چه شد پسر جان؟ جواب؟ بله، چیز عجیبی خواستم. اما شما گالان اوجا جواب نخواست. مردک، تو میخوایی بگویی من توی صحرا کسی وجود دارد که جرأت کند به پیغام من جوابی ندهد؟ ها؟ نه، اما شما رفتید. رفتم کنار زمینت نشستم، تپانچه‌ام را پر کردم. چه کار میخواستی بکنم؟ من نفهمیدم گالان اوجا. اجازه بده بروم جوابت را بگیرم بیاورم. نمیخواد زحمت بکشی پسر جان. با جواب هم برمیگشتی میکشتمت. به حال تو فرقی نداشت. اسم تو چیست؟ در این گالان اوجا. اسم این رفیقت چه بود؟ برادرم بود. اصلان گالان تپانچه را به سوی سینه در این گرفت و ماشه را کشید. پسرهای بیوکوچی که به سوی زمین اصلان و درین می آمدند از فاصله نزدیک صدای تیر را شنیدند. آیدین گفت منتظر جواب مانده بود. آهای دختر بیوکوچی، تو درین و اصلان را می شناختی؟ بله پسر یازی اوجا. از زمین اصلان و برادرش تا گومیشان اوچیها 6 فرسنگ را هست. تا بشقرمه رفتن را به حساب افتخاراتت نگذار. گالان که هنوز از پیاده نشده بود سر به جانب چادر یازی اوجا گرداند و پریاد زد پدر، از بشقرمه شروع کردم تا لب دریا را همچو پاک می کنم که بوی یک گوکلان هم به مشامت نرسد. گالان یاشولی حسن را دید که بی صدا می رفت تا از زخم زبان او در امان باشد. گالان پریاد زد آی یاشولی حسن، این گوکلانی را چه وقت برای من عقد میکنی؟ هر وقت تو بخوای گالان، اما بعد از آن دیگر یا موتها برای جنگیدن با گوکلانها ازت اطاعت نمیکنند. این پیغام همه بزرگان یوموت است. یاشولی، عاقبت این یوموتهای وامنده لباسی پیدا کردند که تن بزدلیهایشان بکنند. اما من هیچ وقت از یک مشت پیرمرد وارفته که اسم خودشان را گذاشتند بزرگان نخواستم که ازم اطاعت بکنند. بزرگ کسی است که بزرگی کند.
نه اینکه بزرگی را مثل خورجین به خودش آویزان کند. از قول من به این بزرگانت بگو گالانوجا با جنگجویان یموت کار دارد، نه با آنها که به جز یک انبان نصیحت گندیده هیچ چیز ندارند. و جنگجویان یموت باز هم از گالان اطاعت می کنند. آی بویان میش ترسو، توی کدام سوراخ قایم شده ای؟ بویان میش که مثل همه ایری بوغوزی ها با رجزخانی های تلخ گالان آشنا بود، اما تنها کسی بود که از پس گالان برمی آمد. خندان گفت: چرا اینقدر داد میکشی پسر؟ حرفت را بزن. یک قشون 100 نفره یموت قبراق جور کن که هر کدامشان 2 تفنگ و 2 خنجر داشته باشند. بیزن و بچه ها را بیشتر دوست دارم. آنها حتی اگر ندانند برای چه می جنگند خیلی خوب می جنگند. اما این پسر عموی من قاروبا جزوشان نباشد. او یک عمر زحمت کشیده تا به اسبش لنگیدن را یاد بدهد. بویان میش گفت: گالان، وسط میدان اسب لنگ شریفتر از اسبی است که خوب میتازد. تو باز روی حرف من حرف زدی پسر. میخوایی یک بار سوار یک اسب لنگت کنم و با خودم ببرمت وسط گومیشان؟ چطور است ها؟ صدای خنده ی سولماز از درون چادرش بلند شد. گالان گوش سپرد و باور کرد که باید بخندد. صدای خنده گالان با صدای خنده سولماز درآمیخت و صوتی تازه پدید آورد، صوتی که بعدها همه ایری بوغوزی ها از آن سخن می گفتند. آنها با هم که می خندند معنی همه چیز را عوض می کنند. در صحرا رسم بر این نبود که زنان با صدای بلند بخندند، اما سولماز برای درهم شکستن عادتها آمده بود. شب هنگام گالانوجای وحشی به گالانوجای شاعر مبدل شد. کنار بویانمیش نشسته بر خاک، تکیه داده به چادر بویانمیش، همچنان که تار دو سیمه شامی نواخت و آرام میگریست گفت: دلی حرفی داشت نگذاشتم بگوید، زدم توی دهانش. اگر گفته بود و گوش کرده بودم شاید اینطور نمی شد. کسی که حرفی برای زدن دارد اگر نمی خواهد به خدا خیانت کن. باید حرفش را بزنم، حتی اگر برادری از او بخواهد که سکوت کند. من کجا دیده ای که زیر بار التماس دیگران بروم؟ چه برسد به زور دیگران؟ من زور گفتم و او قبول کرد. چرا این کار را کرد؟ بویان میش، این خیلی سخت است که آدم 2 برادر جوانش را با دست خودش به کشتارگاه برود. آنها حق نداشتند برادرهای مرا بزنند، حق نداشتند. وقتی تو از حق حرف میزنی گالان، از حق خودت حرف میزنی، نه از حق دیگران. بی و کوچی باش تا بدانی کشتن همه سوارانی که متعلق به قبیله دشمنند و تنها دخترت را دوست دیدند حق است یا ناحق. پس کشتن آنها که برادرهای مرا کشتند 1000 بار حق من است. 1000 بار. این قانون کهنه صحراست گالان. کاش که عاقبت کسی از سلاله تو آن را براندازد تا ننگ این کشتارهای غم‌آور برای همه ما نماند. در پایان مراسم عروسی داماد باید عروس را از میان نزدیکانش بردارد، بر اسب بنشاند و به سوی چادر خود بتازد. برادرهای عروس و چند جوان که وابسته به خانواده عروس هستند باید راه را متظاهرانه بر داماد ببندند، چنان که گویی روبوده شدن عروس به غیرتشان آورده است. ساقدوش‌های داماد باید با برادرهای عروس به ظاهر درگیر شوند تا داماد بتواند به خیمه خیش رسد. اما گالانوجا عروسش را یک بار از میان آتش و خون بیرون کشیده بود و دیگر پای هیچ مدعی در میان نبود و پای برادرهای عروس تا پای جنگی نمایشی در میان باشد که گاه البته از حد نمایش هم می گذشت. جشن عروسی گالان و سولماز بود و هیچ یک از بزرگان یموت نیامده بودند. حتی یازیوجا و اموچاتما که آق اویلر ایری بغوز بود. کت خدایی یکی از اوبه‌های یموت به سپسرش که آماده ی حرکت به ایری بغوز بودند گفت: من دوست ندارم شما به عروسی گالان بروید. بزرگترین پسر گفت: چه عیب دارد پدر؟ گالانوجا قشنگترین دختر صحرا را از چنگ گوکلان ها در آورده. پسر میانی افزود: و داغ او را به دل هزار عاشق گوکلانی گذاشته. و کوچکترین پسر اضافه کرد: ما گالان را خوب می شناسیم. او مردم دار نیست. اگر لازم باشد یک روز سر همین سولمازوچی را توی سینه می گذارد و برای بیوکوچی می فرستد. کت خدا گفت: البته وقتی همه شما را به خاطر انتقام گرفتن از اوشیها به کشتن داد. به هر حال من می گویم که به عروسی گالان نروید و از شما می خواهم که نروید. ما می رویم پدر، چه بخواهی چه نخواهی، اما به قول گالان اگر دلت می خواهد بچه هایت از تو اطاعت کنند، بعد از این همان چیزی را بخواهی آنها می خواهند. توف به روی شما یاقی ها. در صحرا اطاعت پسر از پدر رسمی بسیار ریشه‌دار و استوار بود و برخلاف نظر بویانمیش دانا که می گفت گالان پاسدار قانون‌های کهنه صحراست، گالان باب عدم اطاعت از پدران را به روی فرزندان می گشود که خود طغیانی پرشکوه بود، گرچه مصائب بسیار به دنبال داشت. جوانها آمدند، پای کوبیدند، رقصیدند، کشتی گرفتند، گپ زدند، خندیدند و رفتند. شب دیرگاه گالان به چادر خود که اینک چادر سولماز هم بود رفت. ایستاده به صورت مهتاب گون سولماز نگاه کرد و گفت: سولماز، هیچ وقت از من نخواه که از خون برادرهایم بگذرم و به اوچی ها رحم کنم. اگر یک بار، فقط یک بار همچو چیزی را از من بخواهی، مثل یک قطره اشک از چشمم میافتی. سولماز سایه بلند مژگان بر نگاه خیش انداخت و آهسته گفت: من آن چیزی را میخواهم که گالانوجا میخواهد، حالا و همیشه. خیلی از سواران تیز تک کینمند، سوارانی تشنه انباشتن خاطراتی غریب و جاذب و ترسنگیز و میخکوب کننده از میدانهای جنگ، سوارانی که دلیل زیستن را در تاختن و تیر انداختن و نعره کشیدن و در افتادن و خنجر کشیدن و اسب را بر سر دو پا بلند کردن و با آتش کشیدن یافته بودند، گرده هم آمده بودند تا گالان را در نبردی با گوکلان ها همراهی کنند. قازان، یاوان و مخدوم یاران نزدیک گالان پیشا پیش سواران ایستاده بودند و چشم به چادر گالان داشتند تا کی از حجله بیرون آید و چگونه. گالان چون درختی تنومند که بر آن انواع سلاح ها را به میخ و شاخه های بریده اش آویخته باشند، از چادر خود بیرون آمد و بر اسب نشست. بویان میش، سولماز را می سپرم دستت. مثل سگ ازش مواظبت کن و هر چیز که می خواهد برایش فراهم کن. خدا نگهدار. خدا نگهدار گالانوجا. گالان یک لحظه تأمل کرد و آنگاه آهسته گفت: خدا حافظ سولماز. خدا نگهدار گالان. فصل چهارم، از قربت عشق. یک روز عاقبت از اینکه زمانی تن به چنین جنگ هایی سپرده بودند خجل خواهند شد و از خود خواهند پرسید چگونه ممکن بود که ترکمن خنجرش را با چنان خشونتی در قلب ترکمن دیگر فرو کند و چگونه ممکن بود که باروت و چاشنی و چارپاره و گلوله را از ملک غیر بیاید و در تفنگ های ساخت غیر جای بگیرد تا خودی را از پای در آورد کینه را چه کسی پی می گرفت چه کسی زنده نگه می داشت مگر چوپان ها و برزگر ها و چلنگر ها و نمدمال ها و قالیچه بافان و چادر دوزان و ماهیگیران ترکمن چه داشتند که به ریختن خون یکدیگر وادارشان می‌کرد و در برابر هم قرارشان می‌داد برخوردهایشان که نه طبقاتی بود نه میهنی گرچه بر پایه نیازهای مادی تاریخیشان استوار شده بود و بزرگانی کم و بیش مرفه رهبریشان می‌کردند اما چگونه میتوانست راه حلی برای مشکلات امروز و فردایشان به شمار آید؟ شاید در آینده ترکمنها به خود بگویند آن روزگار روزگار برخوردهای درون قبیله‌ای بود در مسیر درک ارزش وحدتی پایدار میان ستم دیدگان روزگار خانخانی و کمدانی و ظلمت روزگاری که جنگ هیجان انگیزترین وسیله پر کردن اوقات فراغت بود و گذرگاه افتخار و سربلندی و حیات معتبر به اعتبار کشتن بود و دریدن و سوختن شاید اما هر منطقی هر قدر هم قدرت توجیه داشته باشد قدرت از میان بردن اندوه بازمانده از یک فاجعه را ندارد نصیحتم کن دلالتم کن ارشادم کن و بگو که مرگ حق است و مرگ مادر بخش کوچکی از حق اما هرگز مخواه که بر مزار تازه آب خورده مادرم زار نزنم و مویه نکنم هم دردی کن دلداری بده نوازش کن اما هرگز مگو که گریستن دردی را درمان نخواهد کرد گریستن به خاطر شفای انسان نیست به خاطر وفای انسان است این صحرای وسیع و غم‌زده تبالوده چه آن زمان که به خود می پیچید و چه آن زمان که دیگران همچون گرد باد مرگ به دورش می پیچیدند و می پیچند همچون خیمه پهناوری برای مراسم یک عزای تاریخی است چگونه می توان؟ در درون این خیمه حضور یافت و شیون نکرد چگونه میتوان صدای تاریخی و خوف انگیز هزاران ترکمن سوگوار را شنید و خونسردانه از کنار این صدا رد شد چگونه میتوان شعری از مخدوم قلی را همراه با صدای ساز سوزنده پیر مرد ترکمنی که اشک ابدی بر گوشه های چشمانش خشک شده شنید و فریاد بر نیاورد که ای وای بر ستمگران ای وای بر آنها که در شبهای سیاه تاریخ از حال همسایه نپرسیدند صد سال از آن روزگار می گذرد از آن روزگار که برای آخرین بار گوکلان ها و گموت ها با هم دست پنجه‌ای بی رحمانه نرد.